ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. تیم ملی فوتبال ایران به عنوان اولین تیم وارد روسیه شد. در پی اعتراض گروه‌های فلسطینی بازی فوتبال دوستانه میان اسرائیل و آرژانتین لغو شد. وزیر خارجه فرانسه میگوید افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به گفته وی به خطوط قرمز نزدیک است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. طی 30 دقیقه آینده با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراه شماییم. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه گذشته 9 روز پیش از آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال وارد روسیه شد. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تیمی است که وارد روسیه شده است. در جریان بازی‌های جام جهانی قرار است ایران در گروه B به مصاف اسپانیا، پرتغال و مراکش برود. اسپانیا از قهرمانان پیشین جام جهانی است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به رویترز گفته است که برای فوتبال ایران آمدن به روسیه رویایی بود که با تلاش و فداکاری به حقیقت پیوست. قرار است ایران در مرکز ورزشی لوکوموتیو باکوفکا در مرکز مسکو مستقر شود و تمریناتش را ادامه دهد. این پنجمین حضور تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی فوتبال به شمار می‌رود. سفارت اسرائیل در آرژانتین امروز رسما گفت که تیم ملی فوتبال آرژانتین به دلیل دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از سوی گروه‌های فلسطینی دیدار دوستانش با تیم ملی فوتبال اسرائیل را لغو کرده است. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به گزارش‌ها در این باره این واقعه را تسلیم شدن آرژانتین به نفرت توصیف کرده است. او در توییتر خود نوشته تسلیم شدن آرژانتین به فشارهای فلسطینیان مایه شرمساری است. دو تیم اسرائیل و آرژانتین قرار بود روز شنبه در اسرائیل به مصاف هم بروند. با این حال گروه‌های طرفدار فلسطین و خواستار بایکوت اسرائیل با تجمع مقابل استادیوم فوتبال در بارسلونا محل تمرین تیم آرژانتین خواهان لغو بازی شدند. اسرائیل گفته است که در این باره به فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، شکایت خواهد کرد. ورزشکاران اسرائیلی در سالهای اخیر با کمپین بایکوت ورزشی اسرائیل مواجه بودند و برخی کشورهای عرب یا مسلمان نظیر تونس، عربستان و الجزایر همراه ایران از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی سرباز زدند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، صبح امروز گفته که تصمیم ایران مبنی بر افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در صورت از بین رفتن برجام نزدیک به خطوط قرمز است. وی در گفتگو با رادیو اروپای 1 میگوید بازی کردن با خطوط قرمز همیشه خطرناک است. با این حال در ادامه تاکید کرده که برنامه‌ها برای حفظ برجام همچنان به قوت خود باقی است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز گذشته در یک کنفرانس خبری همراه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که در فرانسه به سر می‌برد، درباره این تصمیم تهران هشدار داده و گفته بود که این بازگشت موجب بروز درگیری می شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنین قرار است امروز در ادامه سفر اروپاییش راهی بریتانیا شود و در لندن با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، دیدار و گفتگو کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا که تحولات در این باره را پیگیری کرده همراه ماست. نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تا کنون در سفر اروپاییش چه کرده و گفته؟ تو خبرو شنیدیم دیروز که با رئیس جمهوری فرانسه مانوئل ماکرون صحبت میکرد، اصرار داشته بود که در واقع این توافق هسته‌ای دیگه از بین رفته و باید جلوی اون چیزی که توسعه طلبی یا تجاوزگری جمهوری اسلامی در منطقه خواند گرفته بشه. دستاوردش چه بوده تا اینجا؟
همونطور که اشاره کردی بکتاش، این سفر 3 روزه و با 3 مقصد اروپایی از برلین شروع شد در آلمان و امروز در بریتانیا پایان میپذیرد. آقای نتانیاهو در این 2 دیدار پیشینی که با خانم آنگلا مرکل در روز نخست این سفر داشت، موضوعات مختلفی رو عنوان کرد. در روز دوم که دیروز بود با آقای مکرون هم همینطور، اما به هر حال موضوع مشترک و محور مشترک تمام مسائلی که مطرح شد ایران بود. از روز اول که حتی بحث روانه شدن سیل جدید پناهجویان به اروپا رو ناشی از فعالیت‌های ایران دونست، حتی بحث جنگ‌های مذهبی بین شیعه و سنی رو پیش کشید که اون رو هم عاملش رو ایران دونست و مدعی شد آقای نتانیاهو که ایران به دنبال این هست که در سوریه سنی‌ها رو حتی ترغیب بکنه به اینکه شیعه بشن، تا روز دوم که خب بحث‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای، برجام و نقش ایران در سوریه رو بهش اشاره کرد. محور مشترک تمام این بحث‌ها ایران بود، با وجود اینکه موضوعات مختلفی بود، از حضور ایران در سوریه و حضور منطقه‌ای ایران، از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و حتی بحث‌های مربوط به پناهجویان و جنگ‌های مذهبی. اما نکته مهم و قابل توجه در دیدار روز گذشته آقای نتانیاهو با رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون این بود که در کنفرانس خبری مشترک گفت که من از فرانسه نخواستم که از توافق هسته‌ای با ایران خارج بشه و اون رو ترک بکنه، چرا که معتقده که اساساً تنگناهای اقتصادی خود به خود در نهایت به متلاشی شدن این توافق کمک خواهد کرد و با خروج آمریکا اساساً دیگه توافقی باقی نمونده. به نظر میرسه که آقای نتانیاهو شاید خیلی نتونسته در دیدارش با بویژه آقای مکرون موفق باشه از بابت اینکه اون رو مجاب بکنه به اینکه حرفهایی یا تصمیمهایی بگیره و حرفهایی بزنه که اسرائیل و دیگر مخالفان توافق هسته‌ای و ادامه اون با اروپا، با حضور اروپایی‌ها رو خوشحال بکنه.
تو سفرش نخست وزیر اسرائیل چالش‌هایی هم داشته، چقدر اصلا میشه سفرش رو موفق ارزیابی کرد؟
راستش باید منتظر بمونیم و پایان این 3 روز رو ببینیم، اما به نظر میرسه که بیش از اون که سفر آقای نتانیاهو تأثیر گذاشته باشه روی طرفای اروپایی، فعالیت‌های ایران و تحرکاتی که در ایران در همین همزمان با سفر آقای نتانیاهو شکل گرفته، از سخنرانی آیت الله خامنه ای تا اون توییتی که حرف قدیمی بود اما مجددا توییت شد، اینکه اسرائیل یک غده سرطانی است که باید برداشته بشه از منطقه، اینها و حرفای آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اینها گویا مهمتر بوده برای اروپایی‌ها و اونها رو بیشتر حساس کرده به اینکه ببینن چه تحولاتی داره شکل میگیره تا تلاشایی که آقای نتانیاهو کرده. ضمن اینکه خب در فرانسه قرار بود که یک هفته فرهنگی اسرائیل قرار بود، یعنی آقای نتانیاهو اساساً دو منظوره بود سفرش، هم گفتگو با آقای مکرون بود و هم بازگشایی اون هفته فرهنگی که خب شماری از مخالفان سیاست‌های اسرائیل که نوعاً فلسطینی‌ها رو حمایت می‌کنن تظاهراتی داشتن و اعتراض‌هایی رو در شهر پاریس شکل دادن که خب به عنوان یک چالش بر سر راه این تلاش آقای نتانیاهو می‌تونیم اون رو به شمار بیاریم.
خب ادامه سفر بنیامین نتانیاهو چگونه رقم میتونه بخوره؟ میدونیم که بعد از فرانسه راهی بریتانیا خواهد شد.
امروز با نخست وزیر بریتانیا خانم ترزا می دیدار خواهند داشت و گفتگوهایی رو انجام میدن. میشه پیش بینی کرد که همون موضوعات و همون محورها، اگرچه گفته خود آقای نتانیاهو که بحث‌های منطقه‌ای رو هم انجام خواهد داد با این 3 طرف اروپایی، اما به نظر میاد که کماکان ایران، موضوع برجام و توافق هسته‌ای و حضور منطقه‌ای ایران در بویژه در سوریه که هم مرز اسرائیل هست، موضوع صحبت با خانم ترزا می خواهد بود. باید دید که طرف مقابل، یعنی طرف بریتانیایی، چطور عمل خواهد کرد، چون در سفر به فرانسه خیلی آقای مکرون به نظر میرسه که امیدوار کننده برای اسرائیل نبود.
سپاسگزاریم. گزارش آرش حسنیا رو در همین باره میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 بعد از ظهر ایران بشنوید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزیران امور خارجه و دارایی اروپایی و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در نامه مشترکی به همتایان آمریکاییشان نوشتند به حفظ توافق هسته‌ای ایران پایبند می‌مانند. اونها خواستار شدند ایالات متحده اجازه کار با ایران رو در حوزه‌های انرژی، خودرو، هوانوردی غیر نظامی، امور ساختاری و زیربنایی و همچنین بانکی بده. این گزارشی که خبرگزاری رویترز مخابره کرده دقایقی پیش در واشنگتن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در اظهاراتی بار دیگر بر اقدامات بیوقفه واشنگتن علیه اشخاص و سازمان‌های تأمین کننده مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تأکید کرده است. سیگال مندلکر گفت پشتیبانی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی ایران در عملیات تأمین منابع مالی نیروی قدس به گفته وی سبب گسترش بی‌ثباتی و تروریسم در خاورمیانه شده است. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
خانم سیگال مندلکر از هنگام تصدی پست معاونت وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چندین شخص حقیقی و حقوقی حکومت ایران و از آن جمله رئیس و معاون امور بین المللی بانک مرکزی را به لیست تحریم شدگان افزوده است. او نیمروز سه‌شنبه طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اندیشکده‌ای راستگرا در واشنگتن، بار دیگر تأکید کرد که مبارزه با آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران و پشتیبانی آن از تروریسم نامیده می‌شود، به شدت پیگیری خواهد شد و تمامی منابع تأمین کننده نیازهای مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از ایران هدف قرار گرفته و خواهد گرفت. We continue to see Iran use deceptive tactics.
خانم مندلکر در تشریح سوء استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی بین المللی گفت ما همچنان شاهد تاکتیک های فریبنده و گمراه کننده ایران با استفاده از شرکت های سوری و غیرقانونی هستیم که در چندین کشور پراکنده اند. برای چنین عملیاتی مدارک قلابی جلب می کنند و کارهای غیرقانونی را در پوشش فعالیت های دولتی پنهان می دارند و هدف از چنین کارهایی نیز اطمینان یافتن از این امر است که هیچ شرکت قانونی و یا نهاد دولتی به سوء استفاده از موقعیت آنها پی نبرند. این مقام آمریکایی افزود که در تمام این امور مشارکت بانک مرکزی ایران در تأمین نیازهای مالی نیروی قدس سپاه پاسداران دیده می شود.
We have seen the Central Bank of Iran's complicity in supporting the financing of terrorism in two important.
خانم مندلکر گفت که مقام‌های آمریکایی مشارکت بانک مرکزی ایران را اخیراً در دو مورد گسترده پشتیبانی از تروریسم مشاهده کردند. نخست استفاده بانک مرکزی از کمپانی‌های سوری مبادله ارزی در ایران و امارات متحده عربی برای تبدیل میلیون‌ها دلار ارز برای نیروی قدس بود تا به فعالیت‌های غیرقانونی این نیرو تداوم بخشد.
The Quds Force was desperate to acquire foreign currency.
و افزود در حالی که ارزش ریال ایران با سقوط آزاد دست به گریبان است، نیروی قدس برای تأمین ارز مورد نیاز شبه نظامیان نیابتیش در منطقه مستعصل است و بانک مرکزی ایران برای رفع این استیصال به کمک شتافته است. اشاره معاون وزارت خزانه داری آمریکا به اقداماتی است که در 25 اردیبهشت ماه گذشته به تحریم ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاون بین المللی این بانک و چند شخص حقیقی و حقوقی در امارات متحده عربی و عراق انجامید. سیگال مندلکر خطاب به سایر دولت‌ها و بانک‌های کشورها نیز هشدار داد که باید نسبت به عملیات عوامل حکومت ایران هوشیار باشند. خانم مندلکر همچنین موارد نقض حقوق بشر و از آن جمله در زندان‌های ایران را یادآور شد و گفت مردم آشکارا می‌گویند که دیگر فساد مالی و پشتیبانی از شبه نظامیان نیابتی را تحمل نخواهند کرد.
When we saw this blatant repression, we acted.
او یادآور شد که هنگامی که آمریکا این گونه ظلم و تبعیض را مشاهده نمود، دست به اقدام زد و ضمن تحریم کردن افراد مسئول تصریح کرد که ایالات متحده از مبادله آزادانه اطلاعات توسط مردم ایران پشتیبانی می‌کند.
In our engagements both here in the United States and abroad, we have made clear.
سیگال مندلکر در ادامه سخنان خود بار دیگر به کمپانی‌هایی که با ایران داد و ستد می‌کنند هشدار داد و گفت آنها با خطرهای کلانی روبرو هستند و ایالات متحده چنین شرکت‌هایی را مسئول اعمالشان می‌داند.
Iran is on a mission to deceive the international community in furtherance of its destructive goals.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا حکومت ایران را متهم کرد که در پی فریب جامعه جهانی برای رسیدن به هدف‌های ویرانگر خود است. او گفت از این رو همه باید چشمان خود را بر طبیعت واقعی رژیم ایران باز کنند.
تأکید معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده بر تحریمات علیه نیروی قدس سپاه پاسداران به اتهام گسترش بی‌ثباتی و تروریسم در خاورمیانه، اتهامی که تهران آن را تکذیب می‌کند. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای دستور دادن به سازمان انرژی اتمی که سریعاً به 190 هزار سو برسونن. مرد حسابی، و این جزو شرایط برجام بود، دستور نمیخواد، این از قبلم بوده. حالا شما میخوای به مردم بگی که آره ما قوی استادیم و ما در مقابل اروپا و آمریکا میستیم، میای بندی رو که جزو شرایط برجام هست و میخوای با این لحن تکرار کنی بگی چی؟ آقا کسی دیگه گول شما رو نمیخوره.
در رابطه با دخالت ایران در کشورهای دیگه، به خصوص دخالت نظامی در عراق و سوریه، آقای خامنه‌ای، سلطان خامنه‌ای در حقیقت و قاسم سلیمانی به خاطر اینکه جوانان ما رو بکشتن دادن برای هیچ، باید دستگیر و محاکمه بشن. همچنین ثروت ملی ایران رو در اونجا به باد دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت فرانسوی پژو اعلام کرده در انطباق با قوانین ناظر بر تحریمات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، فعالیت‌هایش در ایران را معلق می‌کند. برای بررسی این مسئله مهدی تاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در فرانسه، گفتگو کرده است. فریدون خاوند در پاریس.
شرکت فرانسوی پژو که مارک سیتروئن رو هم در بر می‌گیره، در واکنش خودش به اولتیماتوم آمریکا در مورد اعمال مجازات اقتصادی واشنگتن، درست از روش توتال قول نفتی فرانسوی پیروی کرده. به این معنی که هر دو شرکت، هم پژو هم توتال، تجدید نظر در تصمیم خودشون مبنی بر معلق کردن فعالیت‌هاشون در ایران رو مشروط کردن به دریافت اطمینان قاطع در زمینه معاف شدن از مجازات‌های اقتصادی آمریکا. با این حال به نظر می‌رسه که هیچ کدوم از اونها باور ندارن اتحادیه اروپا بتونه تداوم حضور اونها رو در ایران تضمین بکنه، و به همین علت خروج پژو از ایران رو در مرحله فعلی میشه نهایی تلقی کرد، مگر اینکه یک تحول غافلگیر کننده پیش بیاد.
خب این تصمیم پژو چه پیامدهایی داره برای صنعت خودروسازی و کل اقتصاد ایران؟
خودروسازی بعد از نفت و گاز مهمترین صنعت ایران هست و شرکت پژو سیتروئن قدیمی ترین و مهمترین شریک خودروسازان عمده ایران است، یکی ایران خودرو باشه و دومی سایپا. در سال گذشته میلادی پژو در ایران 620 هزار خودرو فروخته، معادل 17% بازار فروشش در دنیا، و از این نظر ایران بزرگترین بازار این شرکت فرانسوی در دنیا است. شرکت های مشترکی هم که توسط پژو و سیتروئن به وجود آمدن، نقش بزرگی دارن برای خودروسازان ایران، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در مورد انتقال تکنولوژی. امکان زیادی وجود داره که شرکت رنو، دیگر خودروساز مهم فرانسوی حاضر در ایران، هم از پژو پیروی بکنه و از ایران بره. این خطر وجود داره که خودروسازی ایران بار دیگه برگرده به سالهای 1391 و 92 که زیر فشار تحریم ها بدترین شرایط بعد از جنگ با عراق رو از سر گذروند. این احتمال تازه‌ای خواهد بود یا خطر تازه‌ای خواهد بود، از جمله برای بازار کار کشور. این احتمال هم هست که جای خالی خودروسازان اروپایی رو چینی ها پر بکنند. البته اون دسته از شرکت های چینی که سر و کاری با آمریکایی ها ندارن.
آیا این تصمیم پژو در مورد ایران بعد از تصمیم توتال به این معناست که اتحادیه اروپا نمیتونه از شرکت‌هاش در مقابل مجازات‌های اقتصادی آمریکا دفاع کنه؟
معافل دولتی در اروپا با قاطعیت تکرار میکنند که پشتیبان شرکت‌هاشون هستند در راستای تحقق وعده‌های برجام، ولی در عمل به نظر میرسه که مدیران شرکت‌های اروپایی به این پشتیبانی باور ندارن، چون که فاصله زیادی وجود داره بین آن چیزی که مقام‌های دولتی اروپا میگن و روشی که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در پیش گرفت.
فریدون خوابان بود، استاد اقتصاد در پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
منابعی در اتحادیه اروپا به رویترز گفتند بانک سرمایه گذاری اروپا پیشنهاد اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایران را از بیم تحریمات احتمالی آمریکا نپذیرفته است. رضا جمالی از رادیو فردا دیدگاه مرداد امادی کارشناس امور مالی در لندن را جویا شده است.
بانک یک جزء از تصمیم گیری های ریسک و جذابیت سرمایه گذاری 100% زیر کنترل کمیسیون اروپا نیست. بانک زیر بدنه مجموعه است، ولی که سرپرست این بانک رئیس بانک خودش مسئولیت مستقیم داره در برابر سرمایه گذاری، چون که در مورد یونان این سرپرست که کسی دیگه بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. این چارچوب عنوان این که مقاومت خواهند کرد این رو درست نیست. این لحظه ما فکر کنیم که به معنای نست، برای اینکه در نهایت تمام اینا زیر نظر رئیس کمیسیون کل اروپا هست باید باشن. اما این هم درسته که این رئیس این بانک استقلال نسبی داره نسبت به توصیه ها. این در این محل اینه، توصیه هایی که کمیسیون اقتصادی اتحادیه میتونه به بانک بکنه، اینها اینطور نیست که هرچی که کمیسیون بازرگانی یا کمیسیون اقتصادی بگه بانک اینها رو از زمین برخواهد داشت و هم کرد. این به هر حال پیام خوبی نیست برای ایران، چون نشون میده که در درون خود اتحادیه متاسفانه ما شامل الان یک شکاف هستیم. این بیشتر متاسفانه به این خاطره که خب اگر ایران تصمیم بگیره خارج بشه، این برای اروپا بیشترین هزینه رو خواهد داشت، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی. ولی کن این یک پیام منفیه که امروز هم من شنیدم که دو بانک دیگه اروپایی هم خواهند گفت که روابطشون رو با ایران منجمد خواهند کرد.
آقای امادی، در حالی بانک سرمایه گذاری اروپایی از مشارکت در پروژه های اقتصادی ایران به خاطر تحریم های آمریکا بیمناک شده که بیشترین سهام این بانک رو کمیسیون اتحادیه اروپا در اختیار داره.
بله، این این پرسش شما ببخشید اینو من به عنوان استفهام میخندم، ولی که این درسته این پرسش شما، در حالی که بزرگترین سرمایه گذار کمیسیون اتحادیه اروپا است. ولی من برمیگردم به بخش پیشین پاسخم که علارغم اون رئیس این بانک مسئولیت مستقیم داره برای پاسخگویی برای سرمایه گذاری هایی که بانک هر یک سال و بعد هر سه سال، هر یک سال و هر سه سال بانک میاد زیر ذره بین که کارنامه خودشو باید دفاع بکنه. و در حال حاضر نمیشه از این گریز کرد که سرمایه گذاری در ایران نسبت به 6 ماه پیش و یک سال پیش یک چیزی بین 25% نسبت به 6 ماه پیش و یک چیزی نزدیک 55% نسبت به یک سال پیش افزایش ریسک داشته. و این خب مدیر مسئول بانک نمیتونه بعدا این رو بندازه به گردن کمیسیونر اقتصادی یا مالی اروپا بگه اونها گفتن. شما مسئول هستید، در شما میدونید در قبل مسئولیت پذیری یکی از پیش زمینه های انتصاب یا انتخاب افراد به کارهای ارشد که خب اینم در مورد بانک صدق میکنه.
آقای امادی، چه راهکارهای سیاسی در اختیار اتحادیه اروپا یا کمیسیون اروپا است برای متقاعد کردن چنین بنگاه‌های مالی برای سرمایه گذاری در ایران؟
من تصور میکنم همون گفتگویی که چند هفته پیشم شد، ولی که خب دو کشور اتحادیه زیاد گرم نبودن نسبت به این پیشنهاد که یک صندوقی، این صندوق لازم است که مثل صندوق یونان چند صد میلیارد مثلا ما بهش اعتبار تخصیص بدیم، بلکه حتی این میتونه با یه چیزی بین 10 تا 20 میلیارد یورو این صندوق تشکیل بشه. این صندوق به عنوان صندوق پشتیبانی ریسک، یا پشتیبانی خطرهای مربوط به تحریم، و میتونه این رو مثلا سرمایه گذاری هایی که خود صندوق تایید میکنه از نظر شفافیت کار و نوع کار و این وابستگی پیوندی با نهادهای نظامی و امنیتی نداشته باشه در اختیار بگیره. و در حال حاضر متاسفانه دو کشور اتحادیه اروپا مقاومت میکنن و حتی یکیشون به صورت مستقیم گفته که با تشکیل یک همچین صندوقی موافق نیستشون، روابط رو با ایالات متحده این صندوق میتونه به ویژه با خزانه داری امریکا میتونه روابط رو دچار تنش بکنه.
مزاد عمادی بود، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 14:25 دقیقه ایران. بریم ببینیم در فضای مجازی چه خبر. مهتاب وحیدی راد اینجاست از رادیو فردا و پیگیری آنچه که هشتگ‌های جریان ساز در شبکه‌های مجازی هستند. یکی از چیزهایی که خیلی تصاویری که خیلی پخش شده بود تو این روزهای اخیر، انداختن این صندوق‌های کمک و امداد بوده. ماجرا از چه قراره؟
بله بکتاش، بعد از اینکه یه خبرها و فیلمی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی از کمک‌های ایران به فلسطینی‌ها در غزه، البته رئیس کمیته امداد این موضوع رو تکذیب کرد و گفت که کمیته امداد به هیچ کس خارج از مرزهای ایران کمک‌های این نهاد رو نمیده، اما از اون روز یک کمپینی در فضای مجازی به راه افتاده با هشتگ نه به کمیته امداد، که کاربران فضای مجازی از مردم ایران خواستن که کمکاشون رو ندن به کمیته امداد به دلیل اینکه این کمک ها ممکنه صرف کمک به مردم مثلا فلسطینی در غزه یا جاهای دیگه بشه. بسیاری به این هشتگ واکنش نشون دادن و اکثر واکنش ها هم انتقادی بوده، در حقیقت انتقاد کردن از کمیته امداد. مثلا کاربری با نام همدرد نوشته: میشه از مردم غزه خواهش کنید از اون کمک ها کمی هم به زلزله زده های کرمانشاه بدن؟ یا محمد گفته: رژیم ایران با هزینه های هنگفت دنبال شیعه کردن مردم فلسطین و کشورهای دیگه است، در حالی که مردم ایران از فقر بیدین شدن. کاربر دیگری که از کاربران فضای مجازی رادیو فردا هست، شبکه های اجتماعی رادیو فردا با نام مستعار، هم گفته: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
خب بحثی که خیلی الان با توجه به اینکه 8 روز داریم به آغاز بازی جام جهانی و شب گذشتم که تیم ملی فوتبال ایران به عنوان اولین تیم وارد روسیه شد، بسیار گسترده است در فضای مجازی. الان هم که صفحه نخست سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تصویر ورود کاروان تیم ملی ایران رو منتشر کرده، در این ارتباط چی نوشتش؟ هشتگا چی هست؟
بله بکتاش، البته تو خودت از من خیلی فوتبالی تر هست، اطلاعاتت بیشتره، اما واکنش ها به جام جهانی در حقیقت فضای مجازی رو تحت شعاع قرار داده و بیشترین واکنش ها به این موضوع هست. این روزها داغ از واکنش ها به کت شلوار برند هاکوپیان اعضای تیم ملی و عکسشون گرفته تا خودداری برند نایک از تأمین کفش‌های ورزشی اعضای تیم ملی فوتبال ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا. اما آنچه که مشترک است بین تمام کاربران ایرانی، آرزوی موفقیت برای تیم ملی ایران هست در جام جهانی. بسیاری گفتن تیم ملی ایران در گروه سختی قرار داره، اما در دنیای فوتبال امکان داره که هر غیر ممکنی ممکن بشه. بعضی از کاربران هم از این فرصت استفاده کردن بکتاش و بار دیگه خواسته ای رو مطرح کردن که طی سالهای اخیر بحث برانگیز شده، یعنی حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها در ایران به عنوان تماشاگر. برخی از کاربران فضای مجازی از مسئولان فیفا خواستن که این خواسته رو بار دیگه با مقام های ایران مطرح کنن. انتقادهایی هم در فضای مجازی بود از خبری که در روزهای اخیر منتشر شد، مبنی بر اینکه قرار گویا 6 نماینده مجلس به جام جهانی برن با هزینه دولت. بله، بسیاری پیشنهاد کردند که این هزینه بهتر صرف ورزش زنان بشه و مثلا پیشنهاد کردند که تیم فوتسال زنان رو به جام جهانی بفرستن. بسیاری هم از جمله مرساد نوشتن بین این همه اختلاف نظر، این تنها چیزی هست که مردم ایران بر سر اون اتفاق نظر دارن، پیروزی تیم ملی ایران در جام جهانی. از این فرصت میخوام استفاده کنم، از مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا بخوام که در ایام جام جهانی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنن. ما پوشش ویژه خواهیم داشت و تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم سعی میکنه که بروز کنه آخرین اخبار رو از جام جهانی به اشتراک بگذاره.
و همه ایرانیان در چهار گوشه جهان پیگیر جام جهانی و تیم ملی فوتبال ایران هستن، دوستداران ورزش. سپاسگزاریم از مهتاب وحیدی راد. با شما خواهیم بود ساعت 15 ایران.